بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد تطابق بین دلالات بود، بخشش رو توضیح دادیم. من متن این قسمتی که جلسه قبل توضیح دادیم رو تطبیق میدم تا هم یک یادآوری بشه و هم مطلب جدیدی که میخوایم بگیم، چون منوط به یعنی ادامه مطالب جلسه پیش هست، این مقدمه بشه برای درس امروز اگر انشالله برسیم. خب، التطابق بین الدلالات، تطبیق و مطابقت داشتن بین سه تا دلالتی که در کلام وجود داره. تقدم ان الکلام له ثلاث دلالات، قبلا گفتیم که هر سخنی کلامی سه تا دلالت داره. و هی دلالت التصوریه و دلالت التصدیقیه الاولا و دلالت التصدیقیه الثانیه. ببینید میگه ان الکلام له ثلاث دلالات، یعنی اون بحثایی که ما جلسه پیش گفتیم برای دلالت سه جور است: عقلی، طبعی، وضعی. بعد دلالت وضعی خودش دو جور: لفظی، غیر لفظی. خب آیه شهید صدر وقتی میگه کلام سه تا دلالت داره، یعنی دلالت وضعی لفظی، یعنی محل بحث ما کلام دیگه، دلالت وضعی لفظی. در دلالت وضعی لفظی یعنی کلام ما سه جور دلالت داریم: تصوری، تصدیقی اول، تصدیقی ثانی. این نکته قبلا گفتیم. و تقدم ان الظاهر من کل لفظ فی مرحله دلالت التصوریه هو المعنى الموضوع له اللفظ، هو المعنى الموضوع له اللفظ. قبلا باز نکته دومی که گفته بودیم این بوده که ظاهر هر لفظی در مرحله دلالت تصوری همون معنای موضوع لهه، همون معنایی که لفظ برای اون وضع شده همونه. توی خط بالا گفت سه تا دلالت داریم: دلالت تصوری، تصدیقی اولا، تصدیقی ثانی. از این خط دوم میخواد سه تا ظهور بگه. ظهور اول رو گفت. ظهور اول در مرحله دلالت تصوری چی بود؟ همون معنای موضوع الله. بگیم فلان لفظ ظهور دارد در این معنا، یعنی چی؟ یعنی معنای موضوع اللهش، معنای حقیقی این لفظ، این معناست. این اصطلاحات رو میگم دیگه، اینا باشه کم بازی کنید بلا پایین که جا بیفته. و نورید و هنا، اینا مباحثی که قبلا گذشته. و نورید و هنا، الان توی بحث ما تو این صفحه کتاب میخوام چی بگیم که عنوان زدیم تطابق بین دلالات. و نورید و هنا الاشارت و الى ظهور کل لفظ فی مرحله دلالت التصدیقیه الاولا، ما میخوام اشاره کنیم اینجا به ظهور هر لفظی در مرحله دلالت تصدیقی اول. که چیه اون ظهور؟ در چیه ظهور هر کلامی؟ پس هر کلام سه تا دلالت داره و به تبع این سه تا دلالت سه تا ظهور داره. ظهور توی مرحله دلالت تصوری رو گفتیم، حالا ظهور توی مرحله دلالت تصدیقی اول اون چیه؟ فی ان المتکلم یقصد باللفظ تفهیم نفس المعنى الظاهر من الدلالت التصوریه لا معنى آخر. ظهور در مرحله دلالت تصدیقی اول این است که متکلم قصد دارد که تفهیم کند به وسیله لفظ، قصد دارد به وسیله لفظ تفهیم کند همان معنای ظاهر از دلالت تصوری را. یعنی ظهور در مرحله تصدیقی منطبق است با ظهور در مرحله دلالت تصوری. باز برگردیم اونجایی که شهید صدر داشت سه تا دلالت ها رو میگفت. میگفتیم توی مرحله دلالت تصوری یک معنایی داریم، دلالت تصوری ها دیگه ظهورش الان کار ندارم، خود دلالت ها. توی دلالت تصوری میگفتیم یک لفظ رو که میشنویم ذهنمون منتقل، دلالت دیگه، دلالت یعنی انتقال ذهنی، ذهنمون منتقل میشود به اون معنا. بعد توی مرحله دلالت تصدیقی اولا چی میگفتیم؟ دلالت تصدیقی اولا میگفتیم ما وقتی یک لفظی رو از یه متکلم ملتفت میشنویم، ذهن ما علاوه بر اینکه منتقل میشود بر معنایش، بر معنای موضوع لهش، بر معنای حقیقی، بر یه چیز دیگه هم منتقل میشه. یه دلالت دیگه هم داریم، یک انتقال ذهنی دیگری هم داریم. اون چی بود؟ اون این بود که متکلم قصد اختار معنا به ذهن ما رو داشت. خب پس اونجا اون موقعی که بحث دلالت ها رو مطرح میکردیم، تا ورقی هم زده توی ظهور تصوری و ظهور تصدیقی، خب پاورقی اول اونجا برگردید، اونجا رو یه نگاه کنید، اونجا میگفت دلالت تصدیقی اولا منطبق است بر دلالت تصدیقی ثانی. حالا اینجا میخواد بگه ظهور در مرحله دلالت تصدیقی اولا منطبق است با ظهور در مرحله دلالت تصوری. خب پس متکلم قصد دارد لفظی را، معنای ظاهر در مرحله دلالت تصوری را به ذهن ما منتقل کند، لا معنا آخر، نه معنای دیگه، معانی مجازی و اینها را نمیخواد، خود معنای حقیقیه را میخواد به ما، به ذهن ما منتقل کنه. خب مثال میزنه، فاذا قال المتکلم اسدون، هنگامی که یه متکلمی میگه اسد، و شککنا فی ان المتکلم هل قصد ان یخترع فی ذهننا المعنى الحقیقی و هو الحیوان المفترس او المعنى المجازی و هو الرجل الشجاع. وقتی ما متکلمی میگه لفظ اسد شیر، ما شک میکنیم که متکلم قصد داشت به ذهن ما معنای حقیقی اسد، که همون حیوان مفترس، همون حیوان درنده جنگل، اون رو میخواست به ذهن ما منتقل کند، اول معنای مجازی یا معنای مجازی اسد. معنای مجازی اسد چیه؟ هو الرجل الشجاع، منظورش از اسد شیر را دیدم، منظورش اینه یه انسان شجاع را دیدم. خب اینجا ما شک میکنیم واقعا شیر را دیده یا انسان شجاع را دیده. کانه، دقت کنید، کانه ظاهر حالهی، ظاهر حالش این است که انه یقصد و اختار المعنى الحقیقی، که من وقتی به متکلم نگاه میکنم ظهور حالش در اینه، حالتش 90% اوقات به این نحوه، حالا 90% عددی نیست ولی غالبا اینطور هست، ظهور حالش در این است که میخواد معنای حقیقی را به ذهن مخاطب منتقل کند. و مرد دو ذالکه، خب از کجا فهمیدی ظهور حالش اینه؟ و مرد ذالک فی الحقیقه الا ظهور حال المتکلم فی التطابق بین الدلالت التصوریه و الدلالت التصدیقیه الاولا. چون ظاهر حال هر متکلمی که حرف میزنه این هست که بین دلالت تصوریش و دلالت تصدیقی اولا تطابق وجود داره. فما دام از ظاهر من الاولا هو المعنى الحقیقی، مادامی که ظهور از دلالت تصوری، مادام از ظاهر من الاولا، اولا چی بود؟ همون دلالت تصوری، ظهور از دلالت تصوری هو المعنى الحقیقی. مادامی که بالا گفتیم دیگه ظهور در مرحله دلالت تصوری چیه؟ همون معنای حقیقیه. خب این رو، پس ظهور در مرحله دلالت تصوری معنای حقیقیست، مقدمه دوم، این مقدمه اول. مقدمه دوم، ظهور حال هر متکلم این است که بین مرد دلالت تصوری و دلالت تصدیقی تطابق وجود دارد. نتیجه بگیر، پس ظهور حال هر متکلمی در این است که میخواهد معنای حقیقی را به ذهن ما برساند. فما دام الظاهر من الاولا هو المعنى الحقیقی فالمقصود فی الثانیه هو ایضاً، در دومی یعنی در دلالت تصدیقی اولا هم همون اولی یعنی دلالت تصوری رو میخواسته به ذهن ما برساند. و هاذا الظهور حجتون علی ما یأتی فی قاعدت حجیت الظهور، ما بعدم به شما میگیم، بعدم میخوایم بگیم ظهور حجت، ظواهر کلام حجت، کدوم ظاهر حجت، الان فعلا شما دو تا ظاهر یاد گرفتید، یه ظاهر در مرحله دلالت تصوری، یه ظاهر در مرحله دلالت تصویری اولا. خب کدوم ظاهر حجته؟ شهید صدر میگه ما بعدا اون موقعی که خواستیم قاضی حجیت ظهور رو برای شما بازش میکنیم بهتون میگیم این ظهور حال متکلم، ظهور در مرحله دلالت تصویری اولا حجت هست. خب استدلالش باشه بعدا. و یطلق علی حجیته اسم اصالت الحقیقه، بر این حجیتی که در مرحله دلالت تصدیقی اولا وجود داره بهش میگن چی؟ بهش میگن اصالت الحقیقه. یعنی چی؟ اصل بر حقیقته. یعنی چی؟ یعنی هر وقتی شک کردی معنای یک لفظی، یه متکلمی یه جمله گفته، یه متنی، یه روایتی به ما رسیده، شک کردن اینجا این لفظ معنای حقیقیش منظور بود یا معنای مجازی، بنابرای این قاعده ای که الان خوندیم اصل بر این است که معنای حقیقی مراد هست، اصالت الحقیقه. این فکر ولنأخذ الان، حالا شروع میکنیم یه چیز دیگه رو بهتون بگیم. الدلالت التصدیقیت الثانیه بعد افتراض تعیین الدلالتین السابقتین علیها. ما الان بریم سراغ دلالت تصدیق دوم. بعد از اینکه الان تا فرض کردیم دو تا دلالت های قبلی رو مشخص کردیم، تعیین کردیم، بعد افتراض، بعد فرض گرفتن، تعیین دو تا دلالت های قبلی، دلالت تصوری و دلالت تصدیقی اولا. حالا که اینها رو گفتیم بریم سراغ دلالت تصدیقی ثانیه. لنجد فیها نفس الشیء، بریم همون چیزی که بالا گفتیم رو اینجا هم پیدا میکنیم. چی پیدا کردیم؟ همون تطابقی که بین دلالت تصوری و دلالت تصدیقی اولا بود، حالا همون رو هم نفس الشیء، لنجد فیها نفس الشیء، همون رو، همین تطابق رو توی مرحله دلالت تصدیقی ثانی هم پیدا میکنیم. میبینیم دلالت تصدیقی ثانی هم بر دلالت تصوری اولا منطبق است و با اون تطابق دارد. خب چرا تطابق داره؟ اینو برامون توضیح بده. خب بالا توضیح دادیم دلالت تصدیقی اولا با دلالت تصوری مطابقت داره و ظهور در مرحله دلالت تصدیقی اولا منطبق است بر ظهور در مرحله دلالت تصوری. حالا توضیح بده که چرا توی مرحله دلالت تصدیقی ثانی هم، که بگید دلالت تصدیقی ثانی چی بود؟ همون مراد جدی، همونی که ما تصدیق میکردیم که این همون معنا رو میخواد به ذهن من برسونه، منظورش هم همون معنا بود، مراد جدی داشت. خب حالا بگو چرا این مرحله مطابق است با مرحله قبلی؟ ظهور در مرحله دلالت تصدیقی ثانی چرا منطبق است و تطابق دارد با ظهور در مرحله دلالت تصدیقی اولا؟ شیطان میگه فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية ظهور کلام، سومین ظهور شده، سومین ظهوری که یک کلام دارد. یک کلام سه تا ظهور داره، همونطور که سه تا دلالت داره. ما را ذهن ما از یک کلام به سه تا چیز منتقل می شود. یک دو سه بگید دیگه اینا را. اینجا سه تا ظهور هم داریم. بعد میگه ظهور از هر کلامی در مرحله دلالت تصدیقی ثانیه ان المراد الجدی متطابق مع ما قصد اختاره فی الذات فی مرحله دلالت تصدیقیه الاولا. مراد جدی متکلم مطابق است با آن چیزی که توی مرحله قبل قصد کرده بود اختارش را به ذهن ما در مرحله دلالت تصدیقی اولا، تو مرحله قبلی. فاذا قال المتکلم، مثال بزن، هنگامی که متکلمی میگه اکرم کل جیران، همه همسایه های من را گرامی بدار. خب و عرفنا انه یرید ان یخطر فی ذهننا صورت العموم. الان اینجا شهید صدر ببینید این مثال محلش رو اون لفظ کله. الان وقتی متکلم میگه اکرم کل جیرانی، چند تا لفظ به کار برد، هم اکرم هم کل هم جیران هم یا ضمیر متکلم یعنی همسایه های من، نه همسایه های خودت، همسایه های من. خب گرامی به دار همه را. الان تطبیق بدید رو لفظ کل، زوم کنید، با بقیهش واضحه، با بقیهش کاری نداری، بقیه شکی نداری. خب حالا فعلا محل مثال شهید صدر رو اون لفظ کل هست. خب وقتی متکلم یه چنین جمله ای رو میگه و ما میدونیم که عرفنا انه یرید ان یخطر فی ذهننا صورت العموم، ما فهمیدیم که متکلم میخواهد به ذهن ما خطور بدهد اون شکل عمومیت را، اون لفظ کل و همه یعنی همه. ما خود اینو فهمیدیم منظورش از همه یعنی همه، نه یعنی بعض. خب این رو یعنی دلالت تصدیقی اولا شکل گرفت. یوریدو ان یخطر فی ذهننا صورت العموم یعنی چی؟ یوریدو قصد، قصد، قصد چی بود؟ دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی نوع اول. داره میگه یوریدو، چون من لفظ کل رو از دیوارم که بشنوم معنای عموم به ذهنم میاد، اون که هیچ، اون که میشه دلالت تصوری. وقتی یه متکلم میگه من لفظ عموم که به ذهنم میاد، تصدیق میکنم که بله وقتی میگه همه یعنی همه، این میشه دلالت تصدیقی اولا، قصد داشت واقعا لفظ همه رو، معنای همه رو به ذهن من خطور بده. خب حالا که به اینجا رسیدیم و این رو هم من تصدیق کردم دلالت تصدیقی اولا شکل گرفت، ولکن شککنا فی ان مراده الجدی هل هو ان نکرم جیرانه جمیعا، ولی من شک کردم که آیا مراد جدیش، یعنی دلالت تصدیقی ثانی، مراد جدیش اون چیزی که واقعا توی نفس متکلم بود. خب مثلا بابام به من گفت اکرم کل جیرانی، مراد جدی که توی ذهن بابام بود که میخواست به من بگه، آیا اکرام همه همسایه هاش بود او ان نکرم بعضه، یا اینکه بعضی از همسایه هاشو بخواد اکرام کنی؟ خب اگر بعضی هاشو میخواست پس چرا گفته کل؟ پس چرا نگفت اکرم بعض جیرانی؟ غیر انه اتا باللفظ عاما و قصد اختار العموم مجاملتا لجیرانه، لفظ عام آورد، همه همسایه ها را آورد من باب تعارف اکرام همسایه هاش، آقا همه همسایه ها مثلا اطعام بدن. من شک میبینم همه رو بگیو همه یعنی همه شون رو واقعا دعوت کنم امشب مثلا، یا نه منظورش این بود که بعضی از همسایه هامو دعوت کن ولی به خاطر اینکه احترام بذاره و تعارف کنه که همه تون دعوتی، همه همسایه ها دعوتن، همه همسایه ها دعوتن، نه بعضی هاشون دعوتن، همه چون دعوت نیستن، من ما به تعارف گفت بقیه همه دعوتن، منظورش از همه همه نبود، بعضی ها بود. من چنین شکی دارم. پس اگر چنین شکی برای من وقتی یه جمله رو شنیدم یه چنین شکی برای من حاصل شد چیکار کنم؟ ففی هذه الحاله نجد ان ظاهر حال المتکلم انه جادٌ فی التأمین، ما به ظاهر حال پدرمون که نگاه میکنیم، ظاهر حال متکلم که نگاه میکنیم، ظهور در این دارد که جدی هست در عمومیت. نه مراد جدیش اینه که همه، این که منباب تعارف بود و اینا این خلاف ظهوره، اینا کم پیش میان، نه ظهور حال متکلم اینه وقتی میگه همه همه، مدیر مدرسه میگه به همه طلبه ها شهریه بده، به همه طلبه ها، منظورش از همه طلبه ها بعضی طلبه ها نبود، مثلا اون طلبه های درس خان، نه وقتی میگه همه همه ظهور ها. حالا ممکنه یه مدیر مدرسه منظورش از همه طلبه ها طلبه های درس خان باشه که بشه بعضی از طلبه ها، ولی ظاهر حال این است که وقتی میگه همه همه مراد جدیش همینه. پس میابین در این حالت که ظاهر حال متکلم این است که جدی هست در تأمین، و ان مراده الجدی ذاله، مراد جدیش همون عمومیت و تأمینه، همه رو در بر میگیره. و مرد دو ذاله که فی الحقیقه، این ظاهر حال رو شما از کجا به دست آوردی؟ ظاهر حالش این است که مراد جدیش تأمینه، اینو از کجا به دست آوردی؟ مرد ریشه این ظهور، ظهور حال فی الحقیقه الى ظهور حال المتکلم فی التطابق بین دلالت التصدیقیت الاولا و دلالت التصدیقیت الثانیه. این است که ظهور حال هر متکلمی این است که بین دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانیه تطابق وجود داره. فمادام از ظاهر من الاولا اختار صورت العموم، مادامی که ظاهر ظهور کلام این است که در مرحله دلالت تصدیقی اول میخواسته عموم، عمومیت رو به ذهن ما خطور بده، فظاهر من الثانیه ارادت العموم جدا، ظهور در مرحله دلالت تصدیقی ثانیه هم همون اراده عمومیت است جدا، به صورت جد، یعنی همون قصد اختار معنا همون مراد جدیشه. قصد اختار معنا میشه تصدیقی اولا، مراد جدی هم تصدیقی ثانیه، این دوتا هم با هم تطابق دارن. و هذا ظهور حجت، این ظهور هم حجت هست بعدم میگیم. و یطلق علی حجیته فی هذا المثال اصالة العموم، این حجیتی که الان توضیح دادیم فی هذا المثال در این مثال ما بهش میگن اصالة العموم، به این میگن اصالة العموم. یه جایی ما یک لفظ عامی میشنویم، مثلا یک کل جیرانی، اکرم کل جیرانی، اکرم جمیع جیرانی، الفاظ عموم به کار میبره، شک کردیم که آیا منظورش واقعا عمومیت بود یا نه، میگیم اصل بر عموم است، اصالت العموم اینجا توضیح میشه. که حالا چرا حجته؟ بعدا انشاءالله تو حجیت ظهور بعدا میگیم اینا هم حجته، اینا همشون ظهور هست پس همشون حجته هست، بعدا این رو بحث میکنیم. خب این همین رو روی اطلاق پیاده کنیم، متکلم یک جمله ای رو میگه، یه قیدی رو نمیاره، یک قیدی رو نمیاره، من شک میکنم آیا اون قید وجود داره یا نه، دارم خارج از کتاب میگم. مثلا میگه اکرم الفقیر، فقیر را اکرام کن، من شک میکنم منظور از فقیر، ببین دیگه عموم نیست دا، اینجا مطلقه، بحث مطلق و مقیده، عام و خاص نیست. اکرم الفقیر، جنس فقیر را اکرام، بعد من شک میکنم منظورش فقیر عادل بود یا هر فقیری، یا فقیر غیر عادل رو هم باید اکرام کنم. قیدی به اسم عدالت شرط هست یا نه؟ اینجا چی میگیم؟ این همین توضیحی که الان دادیم رو باید شما بیان کنید، باید بگید نه، وقتی در مرحله دلالت تصدیقی اولا قید عدالت رو نیاورده پس به ذهن من خطور نداده، خب پس در مرحله دلالت تصدیقی ثانی هم مراد جدیش اون قید نبوده، خب و این دوتا با هم تطابق دارن، به این میگن اصالت الاطلاق. پس اصالت العموم و اصالت الاطلاق از مصادیق ظهور در مرحله مراد جدی هست، ظهور در مرحله دلالت تصدیقی ثانی هست، برخلاف اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه ظهور در مرحله دلالت تصدیقی اولا بود. خب اینها خطوطش گم نشه، این خطکشی ها انجام بشه. خب این تا اینجا، این بحث دیروز هیچ، الان بسم الله الرحمن الرحیم، از الان تازه باید شروع کنیم به مسئله جدید. بله خیلی هم وقت نداریم، من فکر کنم یه پاراگراف بتونم بگم. مسئله ای که میگم ببینید، این همین مسئله، یه چیزی شبیه به همین، باز همین یکی دیگه از مصادیق مراد جدی رو میخواد بگه ها، همین مرحله تصدیقی ثانی، تطابق ظهور در مرحله دلالت تصدیقی ثانی. مثالش چیه؟ شک ما چیه؟ مولا متکلم یک جمله ای رو میگه، خب من شک میکنم که آیا جدا همین مسئله رو میخواست بگه یا نه داشت تقیه میکرد مجبور شد اینطور حرف بزنه؟ جدا همین جور بود؟ مثلا به من میگه از روی کفش مسح پا انجام بده، میخوای وضو بگیری از روی کفش مثلا، حالا اینجا که این نداری، آقا میخوای نماز بخونی دست دست نماز بخون اینطور. من رفتم پیش مثلا یه مولا مولا یه متکلم، دارم ازش سوال میکنم، خب ایشون سخن میگه به من، حرف میزنه، من این الفاظ رو میخوام بگم، آه به من میگه که مثلا اینطور نماز بخوام، حالا دست دسته نه اونجا چون مثلا قرینه داریم میدونیم تقیه هست، یه نکته ای رو به من میگه، من شک میکنم. مثلا فرض یه اهل سنتی هم اونجا هست به خاطر یه سری شرایطی، مثلا حالا لزوما هم اهل سنت نیست، ممکن اتفاقات دیگه ای بیفته، من خلاصه شک میکنم که آیا مولا که به من اینطور جمله ای رو گفت واقعا مراد جدیش این بود که من اون کار رو انجام بدم، یا داشت تقیه میکرد، نمیخواست مراد جدیش رو بگه، نمیخواست اونی که تو ذهنش رو به من بگه. حالت قبلی هم همین بودا، عموم اصالت العموم هم همین بودا، مثلا متکلم میگه همه همسایه هایم، ولی من شک میکنم منظورش همه همسایه ها، با این همسایه اون وریمون رو باش دعوا داشتا، بالاخره شک کردم، شک میکنم منظورش همه همسایه ها، یا نه داشت با تعارف میگفت همه همسایه ها، مراد جدیشو نمیخواست به من بگه. این شک اون عین همون بالاییه، شک در مرحله دلالت تصدیقی ثانی، شک در مراد جدی. اون مراد جدی متکلم چی بود؟ اینجا میگیم اصل بر این است که نه، همون چیزی که به ذهن ما خطور داد و قصد اختار معنایش به ذهن ما را داشت، یعنی دلالت تصدیقی اولا، همون رو الان همون رو میخواد، مراد جدیش همونه، باز همون تطابق بین دلالت تصدیقی ثانی با اولا. مگه نگفته فلانی رو اکرام کن؟ من شک میکنم، نه این داره تقیه میکنه، این از فلانی بدش میاد، نمیخواد اصلا من اکرام کنم. نه آقا، دل اصل ظهور در این است که در واقع این مراد جدیش همونی بود، همون الفاظی بود که به ذهن شما داشت خطور میداد، مگر اینکه یقین کنی، مگر اینکه یه قرینه ای داشته باشی برخلاف، و الا شک کنی احتمال بدی و اینا نه نداری. اصل بر چیزه؟ بر این است که تقیه نمی کنه، ظاهر حال این است که تقیه نمی کنه. چرا ظاهر حال این است که تقیه نمی کنه؟ چون تقیه، در تقیه ما مراد جدیمون با دلالت تصدیقی اولا تطابق نداره در فضای تقیه، لذا اصل بر اینه که نه اینا با تطابق داشته باشن. پس اصل بر این است که تقیه نمی کنه، این جمله رو گفت و مراد جدیش هم همینه، تمام. به این میگن اصالت الجهه، اصالت الجهه، جهت این کلام. برای چی بهش میگن اصالت الجهه؟ به خاطر اینکه من این جمله‌ای که گفت شک میکنم جهتش جهت جدی بود یا جهتش جهت تقیه بود. به جهت تقیه چنین حرفی را زد، به جهت تقیه بود که این حرف را زد، شک در این میکنم. نه، اصل بر این است که مراد جدی است، اصالت الجهت، اصالت بر این است که جهت کلام همان مراد جدی هست، جهت واقعیشه، جهت کلام جهت تقیه نیست، تقیه خلاف جهت هست اتفاقا. اصل بر این است که جهت همراستای با معنای لفظی هست و همراستای با مدلول تصدیقی اولا هست. خب وقت دیگه اولو این رو هم بگم، من مطلب بعدی رو هم بگم، تطبیقش حالا اگر من شاید جلسه بعد شاید هم تطبیق ندادیم دیگه، خودتون تطبیق بدید. پس اصالت الجهه رو هم که توضیح دادیم، شاید تو این یکی دو تا پاراگراف آخر اینطور میگم، میگن که با توجه به این توضیحاتی که تو این یکی دو جلسه دادیم فهمیدیم که کلام سه تا ظاهر داره، اولیش ظهور تصوری هست، دو تا ظهور بعدی ظهور تصدیقی هست، ظهور تصدیقی اولا، ظهور تصدیقی ثانی. باز تاکید میکنم ظهور با دلالت فرق میکنه ها، یه سه تا دلالت داریم، سه تا ظهور داریم. پس سه تا ظهور داریم. ظهور تصوری با اون دوتا ظهور دیگه، با اون دوتا ظهور تصدیقی فرقی دارن. ظهور تصوری با هیچ قرینه ای از بین نمیره، با هیچ قرینه ای از بین نمیره. شما هر لفظی رو که شنیدی ذهن سریع منتقل میشه به معناش، دلالت داره سریع، هم ظهورش در همونه، ظهور داره در همون معنای موضوع الله. چرا؟ چون ظهور تصوری چی بود؟ همون بود، ظهور تصوری همون معنای موضوع الله بود. ما هم گفتیم ظهور از هر لفظی همون معنای موضوع الله. مگر میشه، مگر میشه من یه لفظی رو بشنوم به معناش منتقل نشم؟ ذهن خودم، دست خودم نیست، تو منتقل میشه به خاطر اون چیز، اون قرن اکیدی که بین لفظ و معنا شده. پس ظهور تصوری قابل دستکاری نیست. من به محض این که لفظی رو شنیدم ظهور پیدا میکنه، ذهن من سریع منتقل میشود به چی؟ به همان معنای حقیقیش. پس قرینه نمیتونه ظهور تصوری رو دستکاری کنه، ولی قرینه متصل میتواند ظهور تصدیقی اولا و ثانی را منصرف کنه. یک قرینه بیا، قرینه متصل البته ها، یک قرینه متصل بیا، بیا ظهور تصوری، ظهور تصدیقی نوع اول و نوع ثانی را از معنای، از اون ظهورش برگردونه. مثلا چی؟ مثلا یک لفظی بیاد، مثلا مولا متکلم بگه اکرم کل جیرانی مثلا الا زید، همه همسایه های من را اکرام کن به جز زید، این همسایه بغلی، این نه، این من نمیخوام اکرامش کنی، این اصلا مثلا اهل کتاب، این مثلا کافره، من باش هیچ سنمی ندارم مثلا. خب این الا زیدا، ببین وقتی میگه اکرم کل جیرانی، کل خب تو زی ظهور تصوری داره، یعنی همه، همه همسایه به ذهن منم میاد، یعنی ذهن من منصرف نمیشود به چیزی، تمام ظهور تصوری شکل گرفت، با قرینه زید و الا و اینا عوض نشد، تمام. ولی ظهور تصدیقی اولاش عوض میشه، این الا زیدا وقتی میگه همه همسایه هایم به جز زید، من میفهمم منظورش از اون همه همسایه ها همه همسایه ها نبوده، قصد واقعیش، قصدش این نبود که معنای همه را به ذهن من بیاورد، درسته؟ ظهور تصدیقی اولاش عوض شد به خاطر قرینه. ظهور تصدیقی ثانیش هم عوض میشه، یعنی مراد جدیش هم همه همسایه ها نیست، نه تنها قصد اختیار همه را به ذهن من نداشت، تو مرحله بعد قصد مراد جدیش هم این نبود همه همسایه هاش رو من اکرام کنم، میخواست همه همسایه ها به جز زید، یعنی زیده رو جدا کنی، یعنی مثلا 90% همسایه هاش، پس از همه منظورش همه نبود. ببین ظهور تصدیقی اولا و ظهور تصدیقی ثانی به هم خورد به واسطه قرینه، فقط قرینش چی بود؟ متصل بود، تو همون کلام بود، تمام. اینا این نکته، نکته پایانی، نکته پایانی این که اگر قرینه، اگر قرینه منفصل باشه، یعنی بیاد به من بگه اکرم کل جیرانی، همه همسایه های من رو اکرام کن، مثلا هفته دیگه، برای هفته دیگه، هفته دیگه دعوتشون کن، همه همسایه های من رو مثلا برای هفته دیگه دعوت کن، خب فرد تمام شد، این جمله تمام، فردا، پس فردا، پس اون فردا به من گفت که زید را دعوت نکن، قرینه این زید را دعوت نکن، قرینش قرینه منفصله، تو همون کلام قبلی نیست، کلام قبلی بود که همه همسایه یه من را اکرام کن، دعوت کن، این زید را دعوت نکن رو با فاصله گفته، فردا پس فردا گفته. خب درسته که من نهایتا میفهمم که زید را نباید دعوت کنم، ولی زهو اکرم کل جیرانی که به من گفت همه همسایه های من را دعوت کن، این یعنی که همه همسایه های من رو دعوت کن، هم ظهور مرحله دلالت تصوری دارم، هم ظهور در مرحله تصدیقی اولا دارم، هم ظهور در مرحله تصدیقی ثانی، همه همسایه یعنی همه همسایه، تمام. فردا پس فردا که به من گفت زید را دعوت نکن، این ظهوره نمیاد ظهورهای قبلی رو خراب کنه، اون ظهورهای قبلی سر جاشه، درست؟ ظهور تصورش که هیچ وقت خراب نمیشه، ظهور تصدیقی اولا و ثانیش هم خراب نمیشه، فقط این ظهور این جمله جدیدی که به من گفت با ظهورهای قبلی تعارض میکنه. یه جا به من گفته همه همسایه ها، یه جا گفته زید را دعوت نکن، اینها با هم تعارض میکنن. حالا که تعارض کردن، ما مثلا بعد اون ظهور همه همسایه های من سر جای خودش باقی میمونه، هر سه تا ظهورش، تصوری، تصدیقی، اولا، تصدیقی ثانی. این جمله زید را دعوت نکن میاد ظهور همه همسایه ها رو به هم میزنه، ظهورش رو به هم نمیزنه، میاد با اون تعارض میکنه. حالا که تعارض کرد، ما میریم سراغ حل تعارض. حل تعارض قواعد جمع عرفی، اگر تونستم با هم جمع کنم که جمع میکنم، مثلا میگم اینجا تخصیص زده، جمع عرفی میکنم. ظهور اکرم کل جیرانی سر جای خودشه، کل جیرانی یعنی همه همسایه های من، ولی میام وقتی که گفت زید را دعوت نکن، این دوتا رو با هم، این دوتا جمله رو با هم شروع کنم جمع کردن، رفع تعارض کردن، این دوتا با هم تعارض دارن، برخلاف اون حالت قبلی ها. حالت قبلی که به من گفت همه همسایه های من را دعوت کن بجز زید، که تو یه جمله تو یه جا هر دوتا رو به من گفت، اونجا اصلا من تعارضی وجود ندارد که بخوام حل تعارض کنم، هیچ، از همون اول میفهمم همه همسایه ها به جز زید، تمام، تعارضی اصلا شکل نمیگیره. ولی وقتی به من میگه همه همسایه های من را دعوت کن، بعدن به واسطه یه قرینه منفصلی میاد میگه زید را دعوت نکن، اینجا تعارض شکل میگیره. آخرش همه همسایه ها، یعنی زید رو دعوت کنم یا آخرش زید هم دعوت نکنم، چون زید هم جز همه همسایه هاست. اینجا ظهورها سر جای خودش باقی میمونه، تعارض شکل میگیره، باید حل تعارض کنید. این هم از این دو تا پاراگراف آخر. حالا بعد شما تطبیق بدید، یکم وقت گذشت، انشاءالله توی جلسات بعد جبران میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.